خسارت سیلاب و طوفان به راه‌های مواصلاتی و خطوط انتقال برق در استان سیستان و بلوچستان. بارش‌های سیلاسا همچنان میهمان استان‌های جنوبی است.
کنترل تورم از اولویت‌های اصلی دولت. سخنگوی اقتصادی دولت گفته وصولی خزانه از فروش نفت و میعانات گازی رشد 580% داشته.
و نگرانی از زمستان سرد و همزمان اختلافات گسترده اعضای اتحادیه اروپا درباره خرید گاز روسیه. مسکو اعلام کرده از فردا حجم گاز صادراتی به اروپا کاهش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا هورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما می کنیم.
بارش باران در شمال و جنوب کشور از گرمای هوا کاست و منجر به خوشحالی مردم شد، اما شدت باران‌های موسمی در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان به حدی بود که منجر به طغیان رودخانه‌های فصلی و جاری شدن سیلاب شد. در این حال مسیرهای ارتباطی اسپکه، فنوج و قصرقند نیکشهر که در پی بارش باران، سیلاب و طغیان رودخانه‌های محلی مسدود شده بودند، باز شدند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت 340 نیروی راهداری با تجهیزات و امکانات کامل در قالب 50 گروه در راه‌ها مستقر هستند تا خدمات لازم را ارائه دهند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان به هموطنان توصیه کرد در شرایط کنونی و ناپایدار جوی از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بارش‌ها بخشی از مناطق مرکزی کشور را نیز در بر خواهد گرفت.
بارش باران شمال و جنوب کشور را فرا گرفت. همانطور که سازمان هواشناسی هشدار داده بود، این بارندگی‌ها در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان مثل شهرستان‌های قصرقند، نیکشهر، کنارک و سرباز موجب طغیان برخی رودخانه‌های محلی و وقوع سیلاب شد و برخی مسیرهای ارتباطی مانند ایرانشهر به مهرستان و قصرقند به نیکشهر را مسدود کرد. گرچه بارش‌ها در مناطق جنوبی سیلاب را به همراه داشت، اما در مناطق شمالی باعث کاهش گرمای هوا و خوشحالی مردم و کشاورزان شد.
خدا رو شکر بعد چند روز بارون اومده، هوا خیلی خوب شد، هوا خنک شد یکم.
واقعا عالی بیا. هزار بار شکر.
چلی خیلی خشک بیا. الان اودکته.
بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، بارندگی بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور را نیز فرا خواهد گرفت. سرکرده کارشناس سازمان هواشناسی:
پیش بینی میشه برای روز پنجشنبه و جمعه استان‌های واقع در حاشیه زاگرس مرکزی هم از این بارش‌ها بی‌نصیب نمونند. در استان اصفهان، در استان یزد، همچنین لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهپیلو، بویراحمد بارش رو داریم. در استان بوشهر، نواحی شرقی استان خوزستان بارش اتفاق خواهد افتاد. در استان همدان مرکزی هم همینجور.
بارندگی و کاهش دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. مشیری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در نمایشگاه اولین رویداد همافزایی مدیریت ایران 1401 در مصلای تهران حاضر شد و ضمن بازدید از تعدادی از غرفه های این نمایشگاه از نزدیک با غرفه داران و بازدید کنندگان به گفتگو نشست و در جریان فعالیت ها و نظرهای آنها قرار گرفت. هدف اصلی از برگزاری این رویداد ملی ایجاد زیرساختی برای آشنایی، ارتباط و همکاری مدیران کشور با مؤسسات، شرکت‌ها و مجموعه‌های مردمی است. این نمایشگاه امشب به کار خود پایان می‌دهد.
25مین گردهمایی ائمه جمعه با حضور رئیس جمهور و با شعار همگام با گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد. هدف از برگزاری این گردهمایی ارائه راهکارهای جهاد تبیین و بیان مسائل استان و شهرستان از دید مردم به مسئولان است.
سالن آدینه مجتمع فرهنگی آموزشی تهران میزبان ائمه جمعه سراسر کشور. گردهمایی برای اجرایی شدن بیشتر بیانیه گام دوم انقلاب و همافزایی بیشتر برای جهاد تبیین. وحدانیفر امام جمعه دهدشت.
معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه یکی واحدی داره مثل واحد جهاد تبیین، بررسی میشه خدمات نظام، خدمات انقلاب اسلامی.
مرعشی، امام جمعه شهید شرافت خوزستان.
موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دستاوردهای انقلاب اسلامی از تریبون‌های نماز جمعه به خوبی ارائه میشه.
در این مراسم چند تن از ائمه جمعه به نمایندگی از حدود 900 نفر دیگر مطالبات خود را اینگونه بیان کردند. شعبانی، امام جمعه همدان:
یک فرصت مختنمی است در شرایط فعلی که ما بشینیم در مورد ساختار اقتصادیمون تدبیر بکنیم، تأمل بکنیم و تحولات رو در این موردها ایجاد کنیم.
موسوی فر، امام جمعه خوزستان:
کنترل گرانی ها بنا بود، حالا این حرف مردمه. نکته بعدی بانک هاست، به جای اینکه منشأ رشد اقتصادی بشوند، متاسفانه موتور نقدینگی و تورم در کشور رو بر حال تو این جهت، تورم بالا و رشد پایین، خلاصه می شود در عملکرد حوزه بانک ها.
محامی، امام جمعه سیستان و بلوچستان:
انتظار این هست که پشتیبانی علمی و معنوی بیشتری هم از ائمه محترم جمعه اهل سنت صورت پذیرد.
رئیس جمهور هم در این جلسه درباره مهمترین خواست مردم و اقدام دولت سخن گفت.
خواست مردم اینه، مردم این رو فریاد میزنن که ما میخوام به دین عمل بشه و به باید و نواید الهی، و ما میخوام که روابط اجتماعی بر اساس عدالت استوار باشه.
آقای رئیسی همچنین گفت پیشرفت‌های کشور را به تحریم‌ها گره نمیزنیم.
ما هیچ تحریمی را به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت و کار اقتصادی کشور را به لطف خداوند متعال و با عنایت و توکل به او و با دعای مردم و دعای شما خوبان با قوت انشالله وضعیت و شرایط رو پیش خواهیم برد. و اینم به شما بگم، من از همه مواقعی که تا حالا تو کار اجرایی بودم، امروز از همه مواقع امیدوارترم به مسائل کشور.
مهمان بعدی این گردهمایی رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از وزرا هستند و پایان بخش این برنامه دیدار ائمه جمعه با مقام معظم رهبری است. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی اقتصادی دولت مهار و کنترل تورم را اولویت اصلی دولت اعلام کرد و گفت عملکرد دولت در 4 ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد در کاهش کسری بودجه موفق بوده است. آقای خاندوزی در نشست خبری گفت منابع درآمدی دولت 48% و هزینه‌های دولت 16% در 4 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد داشته. رشد 580% وصولی خزانه از فروش نفت و میانات گازی، رشد 50% تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی و رشد 200% عدد مالیات ابرازی خبرهای دیگری بودند که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد. آقای خاندوزی همچنین از پرداخت 26 هزار میلیارد تومان وام ازدواج به 194 هزار نفر در 3 ماه اول سال خبر داد و گفت در خصوص وام ودیعه مسکن هم 27 هزار تقاضای رسمی ارسال شده که 10 هزار نفر به بانک معرفی شدند.
هنوز در مرحله در واقع تکمیل مدارک هستند، یا بانک ها هنوز در واقع تسهیلات ودیعه مسکن رو در اختیار نگذاشتن. به ما هم اخباری در مورد این که در برخی از موارد بانک ها در واقع تعلل داشتند یا گفتند که ابلاغی هنوز به دست ما نرسیده واصل شده، که امیدوارم با پیگیری نظارتی که بانک مرکزی و خود وزارت راه و شهرسازی انجام خواهند داد، این بهانه ها حداقل گرفته بشه و با سرعت خیلی بیشتری این کار باید انجام بشه. سرعت فعلی به هر حال مطلوب نیست و باید به لحاظ نظارتی از همه ابزارها برای اجرای سیاست استفاده بشه.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از توقف اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین خبر داد.
ابتدای اسفند ماه به شکل آزمایشی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شده بود. بعد از حدود در واقع 5 ماه از اجرای دوره آزمایشی، دیگه از ابتدای مرداد ماه متوقف شد. نتایج ارزیابی که در این دوره 5 ماه چه گذشت، بنا شد که در یه جلسه خدمت خدای رئیس جمهور و اعضای ستاد اقتصادی مطرح بشه و بعد تصمیم گیری بشه در مورد اصلاحاتی که اگه ایراد آشکار شده چه اصلاحاتی لازم انجام بشه، اگر میخواد توسعه پیدا کنه یا همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بمونه. واقعیتش اینه که هیچ تصمیمی اتخاذ نشده، اما هر تصمیمی باشه ناقض اون فرمایشی که خدمتتون عرض کردم که افزایش قیمت نخواهیم داشت در سال جاری نیست.
استفاده از فناوری‌های روز دنیا برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی در کشاورزی. معاون اول رئیس جمهور در همایش آغاز سال زراعی جدید با اشاره به اهمیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها گفت جلب اعتماد مردم و کشاورزان مهمترین عامل اجرای موفقیت آمیز این طرح است. آقای مخبر اجرای این طرح را حرکت در مسیری مقدس دانست و گفت عزم جدی ما در این خصوص به علت اهمیت امنیت غذایی و کشاورزی در کشور است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وسعت 3 استان شمالی ایران و میزان بارندگی ها در این مناطق گفت باید فناوری های روز دنیا برای افزایش بهره‌وری و درآمدزایی در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
نمایندگان مجلس امروز و در سه‌شنبه‌های نظارتی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد و وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نبات ها بررسی و تصویب کردند. نمایندگان همچنین در ادامه 3 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان را از میان 6 نفری که پیش از این رئیس دستگاه قضا به مجلس معرفی کرده بود انتخاب کردند.
تقاضای تحقیق و تفحص
رأی مجلس به انجام تحقیق و تفحص از شرکت ایدرو یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران رأی مثبت دادند.
تصویب شد.
و اما دلایل ارائه این طرح در مجلس. آقای طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نحوه واگذاری معادن بزرگی که دست شرکت تهیه و تولید است به بخش‌های خصوصی و پیمانکاری، قراردادهایی که اینها بستن در واقع با اینها.
امروز همچنین عملکرد سازمان حفظ نباتات نیز برای انجام تحقیق و تفحص زیر ذره‌بین نظارتی مجلس رفت و به تصویب رسید. آقای اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
واردات حدود 35 هزار تن سموم شیمیایی خطرناک به کشور و مافیایی در توزیع اونها بود. نکته بعدی عدم نظارت بر توزیع این سموم در بین فروشگاه کشاورز و عدم نظارت بر فروشگاه کشاورزی که این سموم به کشاورزا میفروشن.
انتخاب 3 نفر عضو حقوقدان
در ادامه جلسه امروز پس از قرائت نامه رئیس قوه قضاییه در معرفی 6 حقوقدان برای انتخاب 3 تن به عنوان عضو حقوقدانان شورای نگهبان، افراد معرفی شده به ارائه دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند. سپس مجلس در رأی‌گیری 3 تن از حقوقدانان را انتخاب و معرفی کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای عباس علی کدخدایی با 182 رأی، جناب آقای خیرالله پروین با 149 رأی و جناب آقای سیامک رهبک با 116 رأی به عنوان اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.
مجلس امروز به قید فوریت بررسی لایحه‌ای نیز رأی داد که در صورت تصویب نهایی خواستار تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا شده است. آقای عدیانی نماینده دولت:
5% کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 94 مذاکرات اولیه را صورت داد و موافقتنامه موقت ایجاد شد.
از ساعت 14:30 امروز هم کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور تعدادی از وزرا از جمله امور خارجه، بهداشت، راه و شهرسازی، دادگستری و نیرو تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی پیشگیری از جرم تاکید کرد باید طوری به پرونده های سرقت رسیدگی کرد که مردم هیچ گونه نگرانی از مجازات سارقان نداشته باشند. آقای اژه‌ای در این نشست که به موضوع بررسی جرایم و آسیب‌های اجتماعی سرقت، بزه و ماموریت‌های قوای سگانه در پیشگیری از این بزه اختصاص داشت گفت سرقت آثار سوء روحی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آرامش روانی جامعه با رسیدگی دقیق و سریع به جرم سرقت و مجازات سارقان تأمین شود. در این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور گزارش داد.
شرکت‌های بزرگ روسی مشتریان جدید محصولات نوآورانه ایران در حوزه فناوری ارتباطات و مخابرات هستند.
پیشرفت‌های علمی کشورمان در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطات و مخابرات زمینه را برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی فراهم کرده است. اما برای شناسایی شرکای جدید به ویژه در روسیه و حوزه اوراسیا لازم است محصولات حوزه ICT به درستی معرفی شود. سنگچولی، مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک:
در حوزه‌های مرتبط با ICT و فناوری اطلاعات با توجه به عمق تکنولوژی که تو این حوزه وجود داره و دائم در حال تغییر و بروزرسانی هست، خب اولین قدم بحث آگاه‌سازی دوستان هست در حوزه روسیه که از این دانش و توانمندی که در کشور ایران و شرکت‌های ایرانی موجود هست آگاه بشن.
حجت الله نیکمنش، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران:
کشور روسیه یک بازار خیلی خیلی بزرگ هست برای مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ما.
یکی از راه‌های میانبر برای معرفی دستاوردهای حوزه ICT دیدارهای رو در رو و بی واسطه بین شرکت‌های توانمند است. اکبر گلبو، مدیرعامل شرکت بین‌المللی ایریسا:
این جلسات و گفتگوهایی که در کشور روسیه برگزار شد به ما کمک کرد که بتونیم شرکای تجاری کسب و کار رو در روسیه شناسایی بکنیم.
در نشست‌های رو در رو طیف وسیعی از خدمات حوزه ICT معرفی شد، از شرکت‌های فعال در زمینه بانکداری تا شرکت‌های مخابراتی. شرکت‌های روسی نیز از علاقه‌مندی خود برای توسعه همکاری‌ها گفتند. واسیلی بوجا، نماینده هلدینگ روس دیتا:
با تفاهم های انجام شده به زودی در حوزه های مختلف همکاری های خود را تقویت می کنیم.
این نشست ها و دیدارهای رو در رو بین شرکت های متناظر یکی از مؤثرترین راه ها برای تقویت همکاری هاست که می تونه به قراردادهای متعدد همکاری ختم بشه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
توسعه همکاری‌های تجاری تهران ایروان موضوع نشست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر اقتصاد ارمنستان. آقای پیمان پاک در این نشست بر لزوم همکاری ایران و ارمنستان در ایجاد شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت ایران آمادگی دارد شرکت‌های برتر حوزه خدمات فنی و مهندسی را برای حضور در مناقصات پروژه‌های عمرانی ارمنستان معرفی کند.
این جلسه در پی سفر گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان به ارمنستان و برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در زمینه همکاری‌های صنعت معدن، صدور خدمات فنی و مهندسی و همکاری توسعه تجارت مشترک با کشورهای ثالث برگزار شد. علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
در حوزه معدن روابط تجاری دو کشور بسیار گسترش پیدا کرده، شکل گیری و سرمایه گذاری تو زنجیره‌های معدنی مورد موافقت قرار گرفته، در بحث خدمات فنی مهندسی اقدامات خوبی داشتیم، یکی دو پروژه بسیار بزرگ و استراتژیک رو داریم دنبال می‌کنیم و در زمینه بحث تجارت هم الحمدلله یک مشارکتی رو تعریف کردیم بین ایران و ارمنستان و الان فعالیت‌های خوبی رو در حوزه اوراسیا داریم دنبال می‌کنیم.
تارکتریان، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان:
%37 در 5 ماه اول حجم مبادلات کالا بین دو کشور افزایش پیدا کرده و فکر میکنم که این روند حتما حفظ خواهد شد و ادامه پیدا خواهد. ایران همکار راهبردی ماست، حتما این مطمئنن همکاری های ما رو به رشد خواهد.
ایجاد شهرک‌های صنعتی در ارمنستان، تجدید نظر در میزان عوارض جاده‌ای، مبادلات تجاری تهاتوری، همکاری در زمینه‌های تجاری صنعتی در عرصه دارو و تجهیزات پزشکی از جمله موضوعات گفتگوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر اقتصاد ارمنستان در این جلسه بود. رحمت الله خرمالی، مدیر کل آسیای میانه قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران:
جا داره اشاره کنم به افزایش حدود 20% حجم صادراتمون به ارمنستان که دروازه ورود ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست و حجم مبادلات حدود 75 میلیون دلار در فصل بهار رو مشاهده بودیم. عمدتاً هم محصولات ساختمانی هم از میرگرد، مقاطع فولادی، اوره و مشتقات نفتی، قیر و محصولات پلیمری بوده که به بازار ارمنستان در 3 ماه ابتدای سال صادر شده.
همچنین درخواست همکاری از شرکت‌های ایرانی برای ساخت 500 مدرسه در ارمنستان از جمله موارد مطرح شده از سوی هیئت ارمنستانی در این جلسه بود. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست اتحادیه اروپا درباره طرح کاهش مصرف گاز. مقامات اروپایی امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند تا پیش از فرارسیدن فصل سرد سال درباره کاهش 15% مصرف گاز تصمیم بگیرند. این طرح به اختلاف نظر گسترده در بین اروپایی‌ها منجر شده. لهستان، اسپانیا، پرتغال، جمهوری ایرلند و بلغارستان از مخالفان طرح اتحادیه اروپا برای کاهش 15% مصرف گاز تا 8 ماه آینده هستند. برخی اعضای اتحادیه اروپا میگویند هدف این طرح نجات اقتصاد آلمان است. در آستانه نشست اتحادیه اروپا، شرکت گازپروم اعلام کرد از فردا چهارشنبه حجم گاز صادراتی روزانه خود از خط لوله نوردستریم 1 را به 33 میلیون متر مکعب کاهش می‌دهد. این رقم به منظره کاهش 50% صادرات گاز از طریق نوردستریم 1 است. همکنون از حدود 40% ظرفیت این خط انتقال برای عرضه گاز به اروپا استفاده می شود که از فردا به 20% کاهش پیدا می کند.
در حالی که خطر افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین هر روز جدی‌تر می‌شود، وزارت دفاع آمریکا می‌گوید خط تماس اضطراری جدیدی را با وزارت دفاع روسیه برقرار کرده. خط تماسی برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی و جنگ هسته‌ای.
خط تماس اضطراری میان روسیه و امریکا 60 سال پیش در چنین روزی راه افتاد. هنوز روزگار نمابر و صندوق‌های پست الکترونیکی نبود. قرار بر این شد که در لحظه نیاز به تماس آنی در وضعیت قرمز و دقایقی پیش از رویارویی احتمالی مسکو و واشنگتن مثل ماجرای بحران موشکی کوبا با هم تماس بگیرند که سوء تفاهمی منجر به جنگی جهانگیر نشود. مخصوصاً اینکه هر دو طرف به آستانه جنگ هسته‌ای رسیده بودند. حالا اما سالها بعد است. وزارت دفاع آمریکا میگوید خط تلفن اضطراری جدیدی را با وزارت دفاع روسیه برقرار کرده برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی سنگین در قضیه اوکراین.
بازگشت به دوران جنگ سرد. تاریخ انگار داره دوباره تکرار میشه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
و هجوم نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و زخمی شدن چند جوان فلسطینی. نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به شهرک قراو بنی حسان چند جوان فلسطینی را ربودند و 4 فلسطینی را زخمی کردند. نظامیان صهیونیست در این حمله خانه یوسف آسی از مبارزان فلسطینی را تخریب کردند. یوسف آسی در بازداشت رژیم صهیونیستی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص پرداخت یارانه جاماندگان گفت دستور رئیس جمهور در این زمینه رعایت حق مردم و سهلگیری است. آقای مرتضوی:
واسه یارانه هم شما نکته دارید، چون الان خیلی من خدا میگم یارانه هم قطع شده، معوقات هنوز واریز نشده، یعنی قرار بود عید قدیر معوقات رو بریزن نریختن، قرار بود آخر هفته پیش بریزن نریختن.
اون چیزی که من باید اینجا عرض بکنم تأکید آقای رئیس جمهور بر رعایت حق مردم با عرض شود به حضور شما سهلگیری موضوع هست. در جلسات متعدد ایشون تأکید کرده است به وزارت رفاه که این امورات رو هرچه سریعتر ساماندهی بکنم. الان من آمار دقیقی از عملکرد ندارم، چون
شما بگم آقا خیلی تماس میگیرن که آقا قطع شده
ما هم بالاخره بعد
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه آزادسازی سواحل به طور کامل انجام شده گفت وزارت کشور متولی و مأمور ساماندهی سواحل شده است و این وزارتخانه باید از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها استفاده کند.
دیدین که آزادسازی شده ولی امکاناته نیستش.
ببینید امکانات باید یه مقدار زمان بگذره. من گزارشی که اخیراً از استاندار استان گیلان گرفتم 40 نقطه را فعلا آماده سازی کردن برای استفاده هم خانم ها و هم آقایون از دریا، اما بین باید به مرور زمان انشالله تکمیل بشه. متولی کار وزارت کشور هست، با قوت
خوبت باشن دیگه.
بله با قوت و قدرت هم پیگیری میکنن، اما باید از ظرفیت شهرداری ها، دهیاری ها و بخش خصوصی برای انشالله بسترسازی مناسب برای سواحل است.
شهرداری ها میگن چون متولی هنوز مشخصش منابع طبیعی هست، محیط زیست هست، بنادر کشور، همین ما نمیتونیم.
وزارت کشور مأمور شده است که ساماندهی بکنه.
رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی اموال محکومان پرونده رامک خودرو و آغاز فرایند قیمتگذاری کارشناسی و مزایده این اموال خبر داد. آقای القاسی مهر ابراز امیدواری کرد با فروش اموال محکومان حقوق مالباختگان تامین و مطالبات و خساراتشان پرداخت شود. دو ماه پیش رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با نمایندگان پرونده رامک خودرو به معاون قضایی خود و دادستان تهران دستور داد موانع اجرای حکم پرونده رامک خودرو هرچه سریعتر رفع شود تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند. همکارم آقای طاهری و نگاهی به رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا، امروز در وزن 48 کیلوگرم علی احمدی وفا برای کسب مدال طلا شارمان از هند را پیش رو داره و در 65 کیلو نیز اهورا بویری برای مدال طلا به مسافه خویل آدامز از آمریکا میره. همچنین در 80 کیلو رضا آذرشب و در 110 کیلو محمد جانگیری برای نشان برنز تلاش میکنند. در 5 وزن دوم نیز امروز در 45 کیلو پیام احمدی با نماینده هند، در 51 محمد غلامی با حریفی از قزاقستان، در 60 ابوالفضل میرشکار با رقیبی از لهستان، در 71 محمد مرادی با نماینده ارمنستان و در وزن 92 کیلوگرم حمیدرضا کشکار با کشتیگیری از ترکیه سرشاخ میشن. قرعه کشی 22مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران دیروز برگزار شد و در هفته نخست در دیداری مهم تیم استقلال تهران با سپاهان اصفهان، گلگهر سیجان با تراکتور تبریز و ذوبان اصفهان با پرسپولیس تهران، همچنین فولاد و خوزستان با صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان با مس کرمان، آلمیو عراق با هوادار تهران، نساجی مازندران با مس رفسنجان و پیکان تهران با مالوان بندرنزلی 21 و 22 مرداد برابر هم قرار میگیرند. در این حال بیژن طاهری و افشین پیروانی سرپرستان تیمای استقلال و پرسپولیس درباره قرعه و شهرآورد پایتخت در هفته 12 صحبت کردند.
ما فکر میکردیم بین هفته 8 تا 12 به پرسپولیس بخوریم و همه اتفاقا هم افتاد. ما قرعه‌مون خوب بود. بله نداره، ما به حال باید با سپاهان بالاخره بازی میکردیم دیگه، هیچ فرقی نمیکنه چه هفته اول چه هفته دهم.
این دو تا تیم هر موقع سال، هر موقع هفته، هر موقع روز بازی باشه حساسیت خودشو داره. انشالله که تیممون تو اون روزایی هم که این دربی رو داریم به بهترین نحو بتونیم نتیجه بگیریم. کم بود سیستم رادیویی، یه چیز جزئی رو تو فوتبال ما الان مشکل داریم. سیستم VAR است که انشالله هر سال دارن میگن میاد ولی ما ندیدیم.
بوکسورهای ایران در نخستین دوره مسابقات بین المللی کویت موفق به کسب 2 مدال نقره و 4 برنز شدند. برای تیم 6 نفر ایران در این پیکارها مصطفی ریگی در وزن 51 کیلوگرم و باقر فرجی در 63.5 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و در سایر وزن‌ها نیز سجاد محمدپور، شاهین موسوی، حسین میر احمدی و طوفان شریفی 4 نشان برنز به دست آوردند. و تیم جوانان ایران با 5 مدال طلا، 7 نقره و 2 برنز به مقام نایب قهرمانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان دست یافت. این رقابت‌ها تیم ازبکستان با 682 امتیاز و تنها با اختلاف 1 امتیاز در مقایسه با تیم کشورمان قهرمان شد. در رده نوجوانان نیست تیم ایران با 4 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز و با 360 امتیاز در رده هفتم قرار گرفت. با ازبکستان با 702 امتیاز عنوان نخست را کسب کرد. سرکار خانم ایرانی از شما و شنوندگان خداحافظی.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک نیمروزی
از تهران رادیو ایران در خدمتون هستیم با اعلام ساعت 14:30. پیک نیمروزی رو میشنوید. اول بریم عناوین گزارش های امروز رو بشنویم.
با وجود اینکه مجامع فرصتی است جهت اعتراض سهامداران نسبت به برخی از تصمیمات مدیران شرکت ها، اما 2 سالی است که سهامداران در آن با تنش‌هایی روبرو می‌شوند.
کشاورزان می‌گویند با راه‌اندازی پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت جهاد کشاورزی، زمان صدور مجوزهای کسب و کارشان به کمتر از 1 ماه کاهش یافته است.